أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد ابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که غایت مفهوم داره یا نداره. اگر شارع فرمود مثلا العنب اذا قلا یحرم حتی یذهب ثلثا، اگر گفت حتی یذهب ثلثا، معناش این است که ذهاب ثلثین که شد این عنب حلال میشه و این اسیر عنبی حلال میشه، هیچ سبب دیگری موجب حرمتش نمیشه، یا چنین مفهومی ندارد. خب مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه فرمود غایت مفهوم داره، بلا فرق بین این که این غایت موضوع باشه، غایت متعلق باشه یا غایت حکم باشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی، اینا تفصیل دادن که نه، اگر غایت حکم باشه این قطعا مفهوم داره، اگر غایت موضوع و متعلق باشه این مثل وصف مفهوم نداره. جماعتی مثل مرحوم آصد بلحسن رحمت الله علیه، مثل آقای گلپایگانی، مثل مرحوم عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه و بعضی دیگه فرمودن نه، غایت مفهوم نداره. ما عرض کردیم اگر مقصود اینه که وقتی می‌فرماید اتم الصیام الی اللیل، روزت را تا شب تمام کن، یعنی بعد از لیل این وجوب صوم بازم مستمره، نه، چنین مفهومی داره، قطعا دلالت میکنه که وجوب صوم مستمر نیست. اما اگر مقصود اینه که یک حصه دیگری، یک موضوع دیگری، یک قایت دیگری، یک قید دیگری وجود نداره که صیام را بعد از لیلم ثابت بکنه، چنین مفهومی قضیه قائیه و جمله قایت نداره. اگر الان مثلا شارع بفرماید اجلسوا فی هذا المکان الی اللیل، در این مکان بشینید تا شب، بعد در یک خطاب دیگری بفرماید ان جاءک زیدون اجلسوا فی هذا المکان الی نصف من اللیل، اگر چنانچه زید آمد تا نصف شب بشین. این دوتا با هم تنافی نداره، عرف تنافی نمیبینه. و حال اون که اگر اون مفهومی که نظر مرحوم آخوند رحمت الله علیه و قائلین به مفهوم هست، اجلسوا فی هذا المکان الی اللیل، این مفهوم قطعا اگر یک خطاب دیگه بیاد بگوید ان جاءک زیدون اجلسوا الی نصف من اللیل، اینا با هم تنافی داره. و حال اون که عرف بین اینا تنافی نمیبینه، همین که عرف بین اینها تنافی نمیبینه، این خودش علامت این است که وصف چنین مفهومی نداره. به قول مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، مواردش مختلفه. اگر مثلا همین جمله‌ای که عرض کردم بفرماید اجلسوا فی هذا المکان الی اللیل، بعد بفرماید اجلسوا فی هذا المکان ان جاءک زیدون اجلسوا، ان جاءکم زیدون اجلسوا فی هذا المکان الی نصف من اللیل، اینا با هم تنافی نداره. یا مثلا اگر بفرماید العدول، مثلا یک مسافرخونه ای هست، یک هتلی هست، یک به حساب کاروانسرایی هست که شاکه مثلا اون واقف اینطوری بگه علما تا 10 روز میتونن بمانن، سادات تا 15 روز میتونن بمانن، خب اگر اینطوری گفت، این نمیگن این دوتا با هم آم مخاص من وجه علما تا 10 روز میتونن بمانن اطلاق داره، بعد از 10 روز نمیتونن، سادات تا 15 روز میتونن بمانن، با این خطاب تنافی داره، تعارض داره. میگه نه، گفته سادات تا 15 روز میتونن بمونه. میگه آقا تو عالم سیدی؟ میگه نه، اون مقصودش اینه که عالم به ماهو و عالم تا 10 روز، ولی آلیگه یه عالمی سیده خواهیم به 15 روز. این فرمایش عرضم به حضور شما جماعتی، سید مرتضی رحمت الله علیه و شیخ طوسی هم از قدما اینا قائل به مفهوم نبودن. ما هم در دوره گذشته همین مطلب را عرض کردیم که قایت به این معنا که مفهومی داشته باشه که نفی بکنه و تعارض داشته باشه، چنین مفهومی از جمله قایت به حساب استفاده نمیشه و بر نمیاد. این مطلبی است که در ذهن ما هست و ظاهرا هم ما به حساب حقم همینه و فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ناتمام. یه جمله دیگه مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و آقای خویی داشتن که تفصیل دادن بین غایت موضوع و متعلق و بین غایت حکم. این را که ما نفهمیدیم. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه فرمود ما نفهمیدیم. حالا آسد ابوالحسن اصفهانی نمیفرماد ما نفهمیدیم، چون میفرماد نه، این تفصیل بلاوجه. و حق همین است که همونطوری که دیروز عرض کردم جناب آقای خویی، هیچ فرقی بین غایت موضوع و غایت متعلق و غایت حکم نیست. چه بفرماید یدک الى المرافق اقسله، چه بفرماید الصوم الى اللیل یجب علیک، یا بفرماید یجب الصیام الى اللیل، اینا فرقی با هم دیگه نمی کنه. غایت چه غایت موضوع، چه غایت متعلق، چه غایت حکم، اینا با هم دیگه فرقی نداره. و این تفصیلی که مرحوم آقای آخوند و آقای نائینی و مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامهم الشریف دادن، این تفصیل بلا وجه. ببین این حرف جناب آقای آخوند، جناب آقای خویی، این حرف غلطه که شما بفرمایید وقتی که غایت غایت موضوع شد، یعنی شارع حکم را برای این موضوع اثبات کرده، منافات نداره که یک موضوع دیگری یا حکم دیگه داشته باشه. یکی از ایرادهایی که به اصول مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و فقه مرحوم آقای خویی با همه زبردستی که داشته، چون فکر میکنم کسی در این مطلب مناقشه نداشته، همه افرادی که باسواد بودن و منصف بودن مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه را اعلم از اقران خودش میدونستن، کسی نبوده که قائل به اعلمیت غیر بر آقای خویی باشه. ولی در عین حال نه که کسی نبوده، یعنی اونایی که آقای خویی را شناخته بودن به لحاظ علمی و دیگران را هم شناخته بودن و قدرت علمی داشتن، انصاف داشتن، اونا ظاهرا فکر میکنم تقریبا اختلاف بین اونها نبود که مرحوم آقای خویی اعلم از اقران خودش. اما این اشکال به آقای خویی وارده. آقای خویی این که به حساب فنی نیست، این برهان ریاضی که نیست که شما بفرمایید وقتی که قید موضوع شد، عرضم با حضور شما اینجا یک حکمی برای این موضوع شارع فرموده منافات نداره که یک حکم دیگری هم برای یک موضوع دیگه باشه. چه حرفی شد؟ پس اگه اینطوری باشه به شما ایراد میشه. آقا قضیه شرطیه، خب شما که از اونایی هستی که میفرمایید قید حکم در مقام ثبوت و لب موضوع برمیگرده. ان جاء زید فاکرمه، یعنی اکرم زیدن الجائی، بس بفرما که اکرم زیدن الجائی، اشکال نداره، این حکم برای این موضوع بار شده، منافات نداره که زید غیر جائی هم یه حکمی داشته باشه. چرا اونجا نمیفرمایید؟ چون ظهورات به متفاهم عرفی بستگی داره، کلام فرق میکنه. اگر بفرماید اکرم زیدن الجائی مفهوم نداره، ولی اگر بفرماید اکرم زیدن ان جاء زیدن فاکرمه، این مفهوم داره. خب چه فرقی هست؟ این که شما میفرمایید آقا این قید موضوع باشه، قید موضوع، ما باید ببینیم در واقع این چی ارزم به حضور شما عرف برداشت میکنه. این که قید موضوع باشه، قید متعلق باشه، قید حکم باشه، این تفصیل بلا مفصل، این یکی از ایرادهایی که به حساب مدرسه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و من تبعه وارده همینه که گاهی موقع ظهورات را به حساب فنی و چارچوبه‌ای و قالبی برخورد میکنه. اینطور نیست. ما باید ببینیم متفاهم عرفی چیه. اما این مطلبی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، نه میگم اگرچه که کلام این است که اگرچه که قضیه شرطیه و قضیه وصفیه در لب و در مقام ثبوت یکی، خیلی خوب. خب بعد این ظهورات ما باید ببینیم ظهور از ظهور چی در میاد. خب خیلی خوب، ظهور اینجا همونه. عرضم به حضور شما، اما این جمله ای که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کیفیت تشخیص این که این غایت به حکم برمیگرده یا به موضوع متعلق برمیگرده در مقام اثبات که فرموده اگر وجوب از هیئت استفاده بشه مثل اتم الصیام الی اللیل، این غایت برمیگرده به متعلق، چون متعلق معنای حدسی داره، مگر یک جای قرینه باشه مثل عرضم به حضور شما اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اما اگر چنانچه وجوب از ماده استفاده بشه، جمله اسمیه باشه، چنانچه متعلق در کلام ذکر نشه، این قید برمیگرده به حکم. اگر متعلق در کلام ذکر بشه، این مجمله که به حکم برمیگرده یا به غیر خود. اگر بفرماید یحرم الخمر الا ان یضطر المکلف، یحرم الخمر الا ان یضطر المکلف، که الان متعلق که شربه در کلام ذکر نشده، این ظهورش این است که غایت برمیگرده به حکم. اگر بفرماید یحرم شرب الخمر الا ان یضطر المکلف، این مردد بین این که به متعلق برمیگرده یا به حکم برمیگرده، که دیروز ذیل کلام آقای خویی رحمت الله علیه را اشتباه نقل کردم، اینی که امروز عرض میکنم درسته که اگر متعلق در کلام ذکر نشه قید به حکم برمیگرده، اگر متعلق در کلام ذکر بشه و از ماده وجوب استفاده بشه، این عرضم به حضور شما نه ظهور داره که به متعلق برمیگرده نه ظهور داره که به حکم برمیگرده. این فرمایش آقای خویی هم درست نیست رحمت الله علیه، اینم ناتمام. اولا این که آقای خویی شما فرق میگذاری بین اتم الصیام الی اللیل و بین صومو الی اللیل، بین اتم الصیام الی اللیل یا بین صوم و الى اللیل، یا بین مثلا یجب الصیام الى اللیل، شما واقعا بین این دو تا فرق میذاری؟ در اتمو میفرمایید اتم الصیام الى اللیل، این برمیگرده به متعلق، ولی در اونجایی که میفرماید یصوم الى اللیل یا برمیگرده به حکم یا مردده، یا یجب الصیام الی اللیل، این مجمله که به حکم برمیگرده یا به متعلق برمیگرده. این قطعا در ابناء عرف، در ظهور عرفی فرق بین این دوتا نیست. اتم الصیام الی اللیل یا یجب اتمام الصیام الی اللیل، اینا با هم دیگه آقای خویی قطعا فرقی نداره. اما این جمله که فرمودید اتم الصیام الی اللیل، این ظهورش در این است که قید قایت برمیگرده ارزم به حضور شما به متعلق، چون متعلق معنای حدثیه، اینم درست نیست. نه خاطر به حکم برنگرده، این چه استدلالیست که شما میفرمایید؟ بله به موضوع برنمیگرده، خوبه به موضوع برنمیگرده، چون موضوع معنای ذاتیه، ذاتی قایت درش معنا نداره، خیلی خوب. اما به متعلق چرا برگرده، چرا به حکم برنگرده؟ این استدلالی که شما میفرمایید که این معنا معنای حدثیه، این فقط کافیست برای رد این که قایت رجوع کنه به موضوع، اما برای رد این که قایت رجوع بکنه به حکم شما چیزی نفرمودید. عرض کردم دیروز منافات نداره، وجوب حکم عقل و الهیت که اعتبار فعل به ذمه عبد که معنای او حکم دیگه، چرا تلا اون اصل بابا اون حکم همونه دیگه، اعتبار فعل به ذمه عبد، هیئت بس معنای چیه؟ بلازه هیئت معفرد معنا داره یا نداره؟ خب این عرضم به حضور شما، اینم ناتمامه. اما اونی که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه ضابطه داده که اگر بعد از جمله باشه این قایت به حکم برمیگرده، مثل سر من البصره الی الکوفه، اگر چنانچه به قبل از جمله باشه مثل اینکه از سیر من البصره الی الکوفه یجب، این به متعلق و عرضم به حضور شما به موضوع برمیگرده، این شاید احسن باشه از اونی که آقای خویی فرموده، نه شاید، قطعا احسن از اونی که آقای خویی فرموده، از اونی که آقای خویی فرموده قطعا احسن. اما این مطلبم که کلیت داشته باشه، نه واقعا فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق را ما فرق بگذاریم با سر من البصره، با از سیر من البصره الی الکوفه یا من البصره الی الکوفه سر، این را فرق بگذاریم، اینم درست نیست. ممکنه قایت قبل از فعل ذکر بشه در این حال به حکم برگرده، ممکنه بعد از فعل ذکر بشه ولیکن به موضوع و متعلق برگرده. اما این که به موضوع و متعلق برمیگرده یا عرضم به حضور شما به حکم برمیگرده، این در به حساب ما نحنفی که اثر نداره، چون عرض کردیم عرفاً قایت مفهوم نداره، یا اگرم بگیم داره به قول مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی، چه بگیم داره چه بگیم نداره، چه بگیم داره مثل آقای ایروانی، چه بگیم نداره مثل مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی، علی ای حال فرقی بین این اقسام در این جهت نیست. این فرقش در استصحاب تعلیقی اونجا جاری میشه و ضابطه کلی نمیشه داد که کجا به موضوع برمیگرده کجا به حکم برمیگرده. این بایستی مورد به مورد ملاحظه بکنیم، گاهی مقام تشخیصش سخت مشکله، باید به ضوابط اگر نه به اصول عملیه مراجعه کنیم. خب مقام ثانی این است که آیا قایت داخل مقیاس یا خارج مقیاس. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه فرموده قایت خارج مقیاس. چرا؟ چون قایت حده، حد همیشه خارج از شیه، حد خارج از شیه، حد خارج از شیه و قایت هم حده. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه، قایت ظهورش اینه که خارج از مقیاس، مگر یه جای قرینه باشه. اگه قرینه نباشه خارج از مقیاس. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه تفصیل داده بین قایتی که با حتی بیاد جا الحاج حتی المشاد و بین قایتی که با الا بیاد. اگر با الا بیاد اون قایت داخل مقیاس، اگر با حتی بیاد اون قایت خارج مقیاس. بعضی ها تفصیل دادن که اگر قایت از جنس مقیا باشه اینجا داخل مقیاس، اگر خارج از مقیا باشه، چیز از غیر جنس مقیا باشه، خارج از مقیاس. مرحوم آقای ایروانی هم رضوان الله تعالی علیه فرموده نه، قایت مطلقا داخل مقیاس، قایت از اجزاء مقیاس، جزء آخری مقیار قایت قرار میدن و این بحث و نزاع مختص به قایت نیست. در ابتدا هم همینطوره، سر من البصره الى الکوفه، همونطوری که در کوفه محل بحثه در بصره محل بحث. اما اینی که آقای آخوند شما فرمودید قایت حد و حد خارج از شیعه، خارج از شیعه، خب این حرف به قول آقای ایروانی، شما یه حدی را خوب دقت کنید در ذهن شریفتون آقای آخوند این است که خارج از شیعه، بعد میگید قایت به همون معنا حده. خب کی میگه به همون معنا حده؟ شما در واقع اونی که محل نزاعه و اونی که مدعاست همون رو دلیل آوردی. کی گفته که قایت به همون معنای حده که اون حد خارج از ارزم به حضور شما شیعه؟ بعدم خود حد اصلا حد یه امر وهمیه. الان مثلا میگن آقا حدود، آقا ایران حدودش در مرز عراق کجاست؟ فلان جاست. خب عراق در مرز ایران حدودش کجاست؟ فلان جاست. خب حدود اگر آقای آخوند میفرمایه حد خارج از شیعه، اصلا حد وجود نداره، چون اگر این حد خارج از ایرانه یعنی داخل عراقه، اگر خارج عراقه یعنی داخل ایرانه. حد در واقع یه امر وهمیه. اینم که میگن آقا ماهیت حد وجوده، اونم یه امر وهمیه. حد که وجود خارجی نداره که. آقای خویی تعجب از شما اگر الان یک کسی بگه آقا اداره از 7:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر بازه، درسا از چهارشنبه شروع میشه تا چهارشنبه، یعنی چهارشنبه تعطیله، چجور شده که شما آخر میفرمایید که اون موارد قرینه داره؟ اصلا یه جا مثال بزن که قایت خارج باشه. اون قرینه داره، هم ابتدا هم انتها هر دوتا داخل مقیاس. اگر میفرماید آقا عرضم به حضور شما اکنس البیت من هذا المکان الى هذا المکان، بعد دید که اونجا کثیفه، میگه زن اونجا رو چرا جلو نکردی؟ میگه تو گفتی من هذا المکان الى هذا المکان. آقای خویی هم رحمت الله علیه فرموده قایت خارج از چیه؟ عرضم به حضور شما موضوعه. که وقتی میگن از اینجا تا اینجا جارو بکن، این معمولا غایت در امور تدریجی معنا داره، در امور دفعی که غایت معنا نداره. ممکنه شما بگی خب اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام الى الليل. خب پس بنابراین ما بایستی اون لحظه اول لیل را هم روزه بگیریم. آره دیگه، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خب کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خب عرضم به حضور شما، این پس اون لحظه اولی که از آن میگن انسان بخوره اشکال نداره. اولا این که ما در لیل و در اذان لحظه اول نداریم، چون این تدریجیه. قطعا آخرین لحظه نهار مقارنه با اولین لحظه لیل، و الا اگه اینطوری نباشه باید یک به حساب منطقه الفراقی به قول این عربای امروزی، ولی این که استفاده کردن از این لغات در فقه و اصول به نظر من خلاف هم حکمت هم خلاف به حساب روش تدریس. یعنی چه انسان یه لغتای به کار ببره که طلبه بیچاره بعد بره آقا ببین منطقه الفراق چی؟ منطقه خواهد دیگه بعضیا که از محتوا به حساب چیزن دلشون به الفاظ خوشه، حالا به خاطر اینکه دلشون موقع هم نشکنه چون جزو همین افرادید منطقه الفراق مثلا. خب بین روز و شب که منطقه الفراق وجود نداره. این اتم الصيام الى الليل یعنی اتم الصيام الى آخر النهار، منطقه چون آخر النهار تشخیصش سخته اشاره فرموده الى الليل. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، همینطوره. و الا وجود نداره. اینا امور تدریجیه. امور تدریجی آخرین جزء با اولین جزء عرضم به حضور شما ملازمه، یعنی معناش این است که تا آخرین جزء. اما اینی که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه تفصیل داده فرموده در حتی قایت داخله، در الا خارجه. چون وقتی که میگه کل سمک حتی رأسها، یا جا الحاج قدم الحاج حتی المشات، و قطعا مشات هم داخله، قطعا سر آوچ سمک و ماهی را هم رأسش هم بخور. اینم آقای خویی رحمت الله علیه خوب اشکال کرده با آقای نائینی، که آقای نائینی این حتی که شما گرفتی این حتی عاطفه، ما یه حتی عاطفه داریم یه حتی جاره داریم. اون حتی که قاعده قایت، اون حتی جاره. اینایی که شما مثال میزنید جا الحاج حتی المشاد، این حتی عاطفه‌ایه که حتی عاطفه در جایی به کار برده میشه که فرد خفی را، مثلا مشاد اونایی که آهسته و زمینگیرن و اینها، خب اونا دیر میان. وقتی میخواد بفرماید همه آمدن میفرماید جا الحاج حتی المشات. وقتی که میخواد بفرماید ماهی را همشا بخور، چون رأسش معمولا عرضم به حضور شما مغفولون عن واقع میشه و ممکنه توجه نشه، لذا او را عطف میکنن از باب عطف خاص بر آن. او حتی جاره نیست، او قایت نیست. اونی که قایته مثل الاسیرو الاسیر المقلی حرامون حتی یذهب ثلثه، اسیر مقلی حرامه تا ذهاب ثلثینش بشه. این حتی جاره، حتی جاره عرض که قایته ارزم به حضور شما فرق بین حتی و الا نمی کنه، هر دوتا یکیه. لذا حق این است که همونطوری که مرحوم آقای ایروانی و دیگران فرمودن، قایت داخل مقیاست، چون به قول آقای به حساب مرحوم آقای ایروانی معمولا قایت جز اخیره. خب حتی یذهب سلسار چی میگی؟ یعنی اون لحظه اولی که ذهاب سلسین میشه عرضم به حضور شما اون حرامه، چون که الاسیر العنبی المغلی حرامون حتی یذهب سلسان، اونو چی میگی؟ خب اون جوابش اینه که به قول آقای آخوند در کفایه، اینی که محل بحثه اونجایی که قایت قایت موضوع یا قایت حکم چیز متعلق باشه، اما قایت حکم که دیگه معنا نداره. قایچون حکم که خواه ارزم به حضور شما، حکم که دیگه اجزا نداره که بگیم آقا اونجا جز آخر حکم. اینطور مرحوم آقای آخوند اشکال کرده قایت حکم که نزاع اونجا نمیاد. بله نه، اون حدی که عرض کردم در فلسفه میگن اون حد موهومه و الا حده. نه اون حدی که عرض کردم میگن خارجه در فلسفه و الا وقتی میگن حدود مرز، خب مرز که عرضم به حضور شما مثلا یه وقت ممکنه که 500 متر 300 متر پاسگاه مرزی میگن اینجا مرز، و حالا که مرزه یعنی چی؟ یعنی این مرزه یا این ورترش مرزه؟ الان شما وقتی میخوای از کشور خارج بشی و هر جا که پا بگذاری بگی آقا اینجا مرزه، میگه یک سانتی ورترش چی؟ یک سانتی این ورترش چی؟ قایت به معنی جزء اخیر عرفیه. این مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به آخوند اشکال کرده که آقای آخوند یعنی چه که معنا نداره که قایت قایت حکم باشه، چون حکم اجزا نداره. حکم که اجزا نداره، متو استمرار حکم. آیا این حکم مستمر است تا وقتی که ذهاب ثلثینش بشه یا این حکم مستمر نیست؟ در قایت حکم بعید نیست که این حرف رو بزنی. خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد یک حرف پاکیزهی بزنه به عقل قاصر فاطر ما اینطور باید تفصیل بده، در قایت حکم بعید نیست که قایت انتهای حکمه و حکم اونجا نیست. اتم الصیام الیل یعنی اونجا دیگه وجوب نیست. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یعنی اونجا عرضم به حضور شما موضوع نیست و اباحه نیست. یا الاسیر المغلی یحرم حتی یذهب سلسا یعنی اونجا نیست. قایت حکم متفاهم عرفه اینه که حکم اونجا به انتها میرسه، امد حکم. ولی در قایت موضوع و در قایت متعلق عرضم به حضور شما اونجا بعید نیست که همین حرف رو بزنیم که آقای ایروانی فرموده که قایت موضوع و قایت متعلق داخل در مقیاس، بلا فرق بین این که از جنس واحد باشه یا از جنس متعدد باشه. خب هازا تمام الکلام در مفهوم غایت. دیگه عرضم به حضور شما نکته ای که باقی مونده باشه و اعلام فرموده باشه یا قابل ذکر باشه چیزی دیگه به در ذهن ما نیست، حالا اگرم هست دیگه نمیدانم. عرضم به حضور شما قایت چیه؟ سومو الالل که یعنی شب را تا، یعنی یعنی روزه وصال بگیر، شب و روز هر دوتا روزه بگیر. نه، این امور تدریجی، وقتی میگن امور تدریجی این طوریه، خوب دقت کنید، امور تدریجی به مجرد این که وارد اول جزءش شدی میگه دخل. اگه الان کسی وارد اول جزء قم بشه میگه دخلت القم، دخلت قم. خروجش به انتهای آخر جزءش. اقایت هم ظهورش اینه که الا ان دخل، وقتی میفرماید اتم الصيام الى الليل، یعنی اتم الصيام الى ان دخل الليل. امور تدریجی ظهور غایت در دخول در اون شیء، و چون دخول در امور تدریجی به اول جزءش داخل میشه، امور تدریجی به اول جزءش داخل میشه به آخر جزءش خارج میشه. الان یک کسی بگه آقا روز داخل شد، میگه آره. شما داخل روز شدی، میگه آره. میگه کو، هنوز که روز داخل نشد، روز محقق نشد، روز 12 ساعته. میگه درست روز 12 ساعته، ولی به اول لحظه‌ای که میشه، یا مثلا نماز، کسی که آقا نماز ظهر شروع شد، بله شروع شد، نماز ظهر محقق، میگه بله شروع شد، تمام نشد. امور تدریجی شروعش، دخولش، تحققش، دخولش، داخل شدن در او، شروع در او، اینا همه به اول جزءشه. وقتی که اول جزء آمد قطعا غایت محقق میشه. خب عرضم به حضور شما هازا تمام الکلام در مفهوم غایت. مفهوم بعدی مفهوم اداه حصر. اداه حصر، خب یکیش عرضم به حضور شما الای استثنائیه، اگر بفرماید اکرم العلماء الا زیدن، یعنی اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، اکرم غیر زیدن ولا تکرم زیدن. اینقدر مفهوم الا واضحه 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 که بعضی ها او رو به منطوق نسبت دادن. وقتی میگن اکرم العلماء الا الفساق، یعنی اکرم العلماء غیر فاسق ولا تکرم العلماء الفاسق، فساق. خب این که الا مفهوم داره، این جای شبهه نداره. بله، الا هم دو معنا، یه الای استثنائیه داریم، یه الای وصفیه داریم. یه الای داریم به معنای وصف غیر، یه الای داریم به معنای از استثنائیه. منتها ظهور الا در استثنائیه، الای وصفیه قرینه میخواد. لذا اگر کسی بگه آقا لزیدن علیه 10,000 تومان الا تومانن، این میشه 9 تومان اقرار کرده. ولی اگر بگوید لزیدن علیه 10,000 تومان الا تومانن، این 10 تومان را اقرار کرده. چون الا تومانن این الا به معنای غیره، الا به معنای غیر یعنی 10,000 تومانی که این چنین صفت دارد یک تومان نیست، و 10,000 تومان یک تومان نیست. اینطور عرضم به حضور شما فرمودن و بعد مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه وارد این جمله لا اله الا الله شده. انشاءالله مراجعه بفرمایید فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
چرا تو مفاهیم در مورد مفهوم هست جمله هست بحث نمی کنم؟ العالم زیدون نه هست من الا
گونه که من وارد نشدیم
آخه تو چیزم نیست و آخوندم
آخون نیزم تو
بس شما
انشاءالله سلام علیکم. همین منافق دیگه، اغسلوا وجوهکم و ایدی المرافق، مرفق هم شستنش لازمه یا نه؟ بله دیگه، بله نه
چرا
نه معنای محدوده رو تعیین ولی خب محدوده هم مرفق هم جزش هست یا نیست؟
شسته
بشد از باب مقدمه نه اون عرض کردم چون میگن مرفق ما ممکنه خط موهوم باشه، اون چون مرفق معناش معلوم نیست.
در حسن تو فیخ بس اختلافی نیست.
چرا اختلافه؟
تو همون شستن بدن اختلاف
هست. بله بله اختلاف
که فرمودید آقای ناینی هم مثل آخونده که قید حکم باشه یا قید حکم نباشه،
اون نسبت حکمیه.
آره یعنی
آره اون
اگر حکم
آره چون به حکم نمیتونه برگردن،
اگر چون مثلا مفاد ماده به نحو وحدانی بشه تصورش
نه اون چون که میگه حکم را نمیشه و اون ماده منتسبه ای که خودش نسبت حکم،
مثلا اگر هم مفهوم وحدانی شد ایشون قالب مفهوم نیست، زمان قالب مفهومه که مفهوم وحدانی میشه اون نسبت تامه رو شما بیه در واقع معلق بکنه.
چه فرق میکنی؟ یعنی چی؟
حالا آقای ناینی این رو حالا فرقش که همون بحثه که تا حالا حالا آقای ناینی این رو میفهم
نه اون چون که به حکم هیئت رو نمیتونه قید به او برگرده رضا به ماده منتسبه برگرده.
تو ببخشیم مفهوم حسر هم چون
من
یه حسر حقیقی
رو یه حسر اضافی داریم مفهوم حسر وارد نشده.
حالا یه سوال کلی میده، ما وقتی یه احتمال داریم به نام حصر اضافی، الان حصر حقیقه کلا رو هواه. چرا؟ چون تا یه استثناء یه الای دیگه میاد میگیم خب اضافی بود دیگه، مثلا وقتی
اضافی نبود
خب الان چی منظورش این بوده؟ نه اصلا الا اصلا هر مفهوم حصر که ما بیاریم میتونیم با این حصر اضافی
آخر عزیز من ما هنوز وارد مفهوم حصر نشدیم.
حالا سوال دارم
خواستم احسن که این رو مطرح کنیم ان شاء الله. خارج خواستی خواست سوال مال بعد از درسه، یعنی مقصود اینه که اشکال نداره اصلا، یعنی اینه در بحث مطرح بکن انشاءالله.
از کفایه این سوالت
رو عرض کردم، یعنی این رو بحث مطرح بکن انشاءالله. مشکل بله
نگاه میکنی واقعا قابل تشخیص نیست، چطور بگیم این برای موضوع اون برای حکمه؟
بله
چرا اسکالیا مطرح کردن اصلا؟
بله آخه چون که اونا چون که وقتی که آقای خویی فرموده یه قایت قایت موضوع باشه مفهوم نداره، خب مجبوره که یک راه هم برای تشخیص ذکر بکنه. یا کسی که میگه اگر قایت قایت موضوع باشه استصحاب تعلیقی درش جا نداره، خب باید یک چیزی عرضم به حضور شما بگه.
آخه در خارج در مقام حالا اثبات اصلا این ممکن نیست تشخیصش، ولی ازاد چرا این شقوق مطرح باشه؟
خب ممکن نیست چرا دیگه؟ ایشون میگه ممکن دیگه، ادعای شماست. ایشون میگه ممکن، اشکال داره یه مطلب، ولی ایشون میگه ممکن. آقای ایروانی میفرماد ممکن.
ضابطه های عرفی که میدن حتی من آقای خویی خیلی جان یا آقای ایروانی هم داده، این ضابط هایی که میدن اونجا منظورشون اینه که عرف داره اینجوری میگه، این خطکش هایی که حالا ایشون فهمیده که میگه من با متفاهم یعنی ارتکاز خودم اینه پس عرفم داره این حرف رو میزنه دیگه.
نه اینی که شما میگید چون خودش تعلیل که میکنه نکته میگه چون معنای فعل معنای متعلمانه حدسی است.
عرف خب همین داره یه هر ضابطه عرفی میده
حالا نمیدونم. ضابطه عرفی به عرف نگاه نکرده دیگه. اگه به عرف نگاه میکرد واقعا عرف بین یجب و اتمام و صیام الی اللیل و بین اتم و صیام الی اللیل فرق میگذاره. بله؟
باید
در مقاید داخل
همین قایت رو
الان
بقید موضوع قرار بدیم اینجا دیگه بس باید بگیم داخله دیگه داخله
بله
یعنی بگیم اسیر النبی حتی
یذهب سلسا
حرام
بله
اینجا قائل
میشه
شما یعنی اگر این مقایت رو
بگید خب بله اگر بله مثل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت بله یه قاعده
مثال دیگه بزنم که
ممکنه قرینه یک جای قرینه باشه اشکال نداره ظهورش اینه ولی یه جای قرینه بود مثل ایمانه که میگه آقا از شنبه تا چهارشنبه ولی چهارشنبه تعطیله اون قرینه باشه اشکال نداره
الان میگه از اینجای فرش تا اول اون فرش جارو بزن یعنی اول اون فرشم جارو بزن
بله
اینا تا انتهای این فرش که میشه
عرض کردم یه وقت تا اول اون فرش اون اول مثل همون لیل اون را اماره بر انتهای اون اشکال نداره یه وقت او را اماره یعنی مقصوده است او موضوعیت نداره یعنی انتها اون اشکال نداره ولی اگه باشه بله باید اول اون فرشم جارو بزنید دیگه مثل این مانه که میگه از اونجا تا
آخوند خب همین رو میگه حد به معنای انتهای
نه آخوند مطلبی ها اینطور نیست زاقرش اینکه حد داخله منطقه در یک جاهای او حد نیست نه آخوند میفرماده یه گفت از اول تا انتها رو نمیخواد بشوری نمیخواد جارو بکنی
اونجا قرینه داریم
نه چه قرینه هست چه از شنبه تا چهارشنبه قرینه داریم
مهم این اینه که این فرش شسته بشه لذا گفت تا
آب از کجا اونا همه جاره قرینه داریم بعدم اون یه جایی که اون خب اونو میگیم قرینه داریم
مثلا تو ریاضی هم همین الان میگه از 10 تا 19 چند تا عدده میگه 9 تا 10 رو حساب نمیکنی 19 رو حساب
نمیگن از 10 چرا از 10 تا 19 نه مثلا
19 رو حساب تا 19 19 حساب میشه 10 حساب نمیشه ولی همشو 10 تا عدد
نه
10 حساب نمیکنی
از 10 تا 9 میگن از 11 تا 19 9 تا الان میگن عدد تک رقمی میگه از 1 تا 9 چند تا عدده 9 تا از 1 تا 9 چند تا عدده
تا 9 9 رو
میگم از 1 تا 9 چند تا عدده
9 تا
خب بس با یک دیگه یک هم هست دیگه
از 9 هم هست دیگه 9 رو میارن
ما هم میگیم میارن دیگه ما هم میگیم هم ابتدا میادن منتها میاد دیگه
بله جایی نمیخوام بگم ریاضی هم بتایید تو یه سوال
به قول آقای چی میگه آقا وقتی که میگه مثلا 20 تا خونه میگه آقا به قول آقای ایروانی میگه تا خونه 20 دعوت بکنه 19 تا خونه رو دعوت میکنه وقتی که بخواد 20 تا خونه رو دعوت بکنه میگه تا خونه 21 یک یه وقتی مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه عبارتی نشون داد و ببین 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 بی سواد است تجاوز دم عن العشره نوشته اگر از 11 روز بگذرد ببین ببین تجاوز دم عن العشره خود ده که تجاوزه نیست این اصطلاح این درس نخونده است درس نخونده است
تو بحث یه جایی میگیم عام آبی از تخصیص میشه یعنی اگه مثلا حالا مثلا شیخ انصاری بس حس رو تر میکنه تحلیل رو تر میکنه یه بحث یه کنون نکره در سیاق نفی هست بخوام نانه یه حرف درسته چون تو فقه مقدر اثر داره میگه نکره در سیاق نفی این جمله درسته اگر شما نکره در سیاق نفی رو متصلا قید بزنید میگن اشکال نداره ولی اگر امام یه جایی بگه لیس علیک شیء هیچی برگردن تو نیست منفصلا و تم کلامو تموم کنه و تو یه مجلس دیگه بخواد اینو قید بزنه این دوتا کلام امام متعارض میشه
بله اون دو جمع عرفی
عرفی نه جمع عرفیش نه میگن مثلا بله. تعارض جمع عرفیش نه به قید بزنه اونو حمله بر استحباب
نه قید میزنه
اون دیگه بعد منافات داره با اینکه میگن نکره در سیاق نفت آبی از تخصیصه
چی گفته نکره در سیاق نفت
اگر انفصال باشه وقتی
چی گفته خب آبی از تخصیصه
چی گفته متفاهم عرفی اینه متفاهم وقتی
چی گفته
متفاهم حالا یه
کی گفته اگر گفت آقا اگر گفت هیچی بر شما واجب نیست بعد در جای دیگه
گفت این واجبه، ما میریم حمله بر استحباب میشه، چون وقتی میگه لیس علی تو شیء اون منفصلا داره.
این حرف شماست،
ولی متفاهم و ذهن عرفی ما اینجوری میفهمه که امام وقتی میگه لیس علی، بله
اون ذهن عرفی در جایی است که مولا دعبش بر تخصیص نیست، ولی در موارد قانون گذاری و کسی که دعبش بر تخصیصه خب حمله بر تخصیص میشه. بله توی چیزهای عرفی همینطور، مخابرات عرفی وقتی که میگه هیچ جمعه لازم نیست بیای، این جمعه بیا، میگن این پشیمون شد، نظرش عوض شد. آره. اونم میگن اینجا نمیگن حمله بر استحباب میشه، میگن یا پشیمون شده یا فراموش کرده، چون در موالی در افراد معمولی تخصیص نیست، چون داعی نیست که مگه تقیه باشه.
حالا میدیم قاعده میخوام مثل شما فهمید تو مفهوم شرط، خب چرا گفت لیس علیکش؟ این جمله این بیان بیان عرفی نیست. حالا
چرا عرفی؟
اینجا بخش بحث روایت میشونیم، بیان بگیم اصلا کلا قرینه باید به دنبال قرینه باشیم، کلام مجمل از این که بیان بگیم باید داخل در مقیا هست یا
نه، ظهورش اینه که داخل در مقیا است.
یعنی همچه قولی هم اصلا داری مطرح شده کسی بیاد بگی اصلا باید فقط دنبال قرینه باشیم؟
ندیدم. این حتما هست، چون باطل که نمیشه نباشه.
این تفصیلی هم که شما دادین بین دخول آیه در حالا جایی که حکم باشد یا موضوع متعلق باشد، مثلا همون تفصیل بین مفهوم در حکم مفهوم در موضوع متعلق خیلی واضح نیست.
چرا دیگه وقتی میگه این حکم آیه که من حکم نیست دیگه،
خب از اینجا به بعد از این زمان به بعد نیست،
از اول دیگه نیست دیگه، یعنی این شب که شد دیگه نه داخل نه دیگه نیست داخل شب که شد نیست دخول شب
ظهورات
نیست دیگه، بوده فهم عرفی نه دیگه گفته تا شب دیگه شب شد نزایی، هیچ کس نمفته که شب روزه باید نه اون لحظه اول شب باید روزه نگه دیگه،
هیچ کس نگفته که شاید بگیم تو اون چیز هم نمیگم موضوع متعلق هم نمیگم
اعوذ بالله چرا؟ و اینه بی زمان بزن.